ما وابسته بوده به اعتبارات دولتی. خب به هر حال اعتبارات دولتی هم بر اساس اون در واقع اولویت بندی که در کشور هست و حالا نیازهایی که در کشور وجود داره اینها تخصیص پیدا میکنه به دستگاه‌های مختلف. بعضن حتی اون مجموعه اعتباراتی که لازم هست برای اجرای یک پروژه در بخش ممکنه 100% هم تخصیص پیدا نکنه به خاطر محدودیت‌های اعتباری که احیاناً در سال‌های مختلف به وجود میاد. این باعث می‌شد که ما طرحمون همیشه دوچار نقصان می‌شد. این آسیب شناسی که انجام شد دیدیم که ما خب این ظرفیت‌های خوبی که در واقع مردم عزیزمون وجود داره، استقبال ما هفته‌های منابع طبیعی وقتی میشه در هر سال واقعا استقبال بسیار بسیار پرشوری داریم از طرف مردم، سازمان‌های مردم نهاد برای اینکه نهال دریافت بکنن، در واقع در درختکاری شرکت بکنن، یا دستگاه‌ها و صنایعی که میخوان در واقع کار بکنن الان این مسئولیت اجتماعی که اینها دارن در قبال حفظ محیط زیست و توسعه درخت و فضای سبز، این ظرفیت هایی هستش که در بحث درختکاری واقعا مخفول مونده بود. در سال گذشته خیلی اندک ازش استفاده می شد ولی در این طرح یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. ببینید ما الان در کل کشور چیزی حدود 3000 معدن فعال داریم. به هر حال این هم جزء منابع طبیعی، معادن هم جزء منابع طبیعی کشور حساب میشه و کشور ما برای به هر حال محصولات معدنی هم نیازمند هست و باید استفاده بکنه. فعالیت های معدنی به واسطه ماهیت هایی که دارن اینها به هر حال دچار یه سری آسیب هایی به طبیعت و خاک و پوشش گیاهی خواهد شد. از اون طرف ظرفیت و در واقع مجموعه اعتبارات خیلی خوبی وجود داره در این بخش که میشه ازش در برای توسعه درخت و درختکاری و در واقع بازسازی عرصه‌های تخریبی استفاده کرد. خب تو این زمینه برنامه‌ریزی شده در این طرح که انشالله ما بتونیم از ظرفیت معدنکارانی که دارن کار میکنن و خودشون حتی پیش قدم شدن و در واقع استقبال کردن که عرصه‌هایی که احیانا در اساس معدنکاوی فعالیت‌های معدنی تخریب شده دوباره بازسازی بشه، درختکاری بشه، اینها ورود کردن و این مسئولیت اجتماعی رو انشالله انجام خواهند داد. در بحث خود مردم و خیرین یک دستورالعملی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه شده، یک چارچوبه کاری تهیه شده که عزیزانی که به عنوان خیر میخوان ورود بکنن و چه در بحث تولید نهال، یعنی بیان در بحث تولید نهال و جمع‌آوری بذر و اینها کمک بکنن، مشارکت داشته باشن در قالب یه سری تفاهم‌نامه تحت عنوان تفاهم‌نامه‌های مشارکتی با خیرین، انشالله این کار انجام میشه. در بحث کاشت هم همینطور، کاشت و نگهداری هم ما یک در واقع یک قالب تفاهم‌نامه و قراردادی رو مشخص کردیم که بر اساس طرح‌هایی که اون محدوده‌هایی که باید کار بشه، همشون یک طرح‌های فنی دارن که این خاکش مشخص شده، شیوه کاشتش مشخص شده، گونه‌ای که باید کاشته بشه، نگهداریش به چه صورت باشه و چه مدتی باشه، اینا در اختیار خیرین قرار میگیره در قالب یک تفاهم‌نامه مشارکتی. نظارت و هدایت فنیش کاملا از طریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باشه که انشالله این کار به درستی انجام میگیره.
خب در مورد ترمیم زمین‌های جنگلی چی؟ یعنی ما یه سری از بخش‌های جنگل‌هامون دچار کاستی شدن، حالا به طور خاص مثلا بلوط زاگرس یا حالا نواحی دیگه، این طرح چقدر میتونه به این کار کمک بکنه؟
عرض کردم من در عرض قبلی هم اشاره کردم بخشی از این در واقع 1 میلیارد درختی که در این طرح میخواد کاشته بشه در محدوده های جنگلی هستش که ما دچار آسیب و نقصان یا تخریبی اتفاق افتاده، از جمله در جنگل های زاگرس که در چند سال اخیر به خاطر شرایطی که به وجود اومد، خشکیدگی بلوطی که به وجود اومد و باعث شد بخشی از درختان بلوط در رویشگاه زاگرسی ما خشک بشه، اینها نقشه هاش تهیه شد، پهنه بندی که بر اساس اون شدت خشکیدگی که درختان بلوط در زاگرس داشتن، این محدوده ها به صورت مکان محور نقشه ها کاملا دارای مختصات جغرافیایی است، یعنی هر نقطه‌ای که اینها دچار آسیب دیدگی شدن الان شناسایی شده، قرار هست بخشیش توسط خب مستقیما توسط خود دولت و بخشی در اختیار جوامع محلی قرار بگیره، جوامع جنگل نشینی که اونجا حضور دارن.
خب با چه نسبتی، به چه شکلی، با چه سازوکاری؟
ببینید ما در محدوده زاگرس، حالا زاگرس رو چون مثال زدیم دارم عرض میکنم، ما در محدوده زاگرس یک تقسیم بندی های عرفی داریم، بهش میگن سامان عرفی.
خب
که در واقع سالیان سال جنگل نشینانی که در این محدوده های رویشی زاگرس زندگی میکردن و در واقع زندگیشون وابسته به رویشگاه های جنگلی بوده، این تقسیم بندی های عرفی وجود داره. ما هم تقریبا اینها رو در برنامه ریزی های خودمون لحاظ کردیم و سطحی که در نظر گرفتیم و برآورد شده چیزی حدود 300 هزار هکتار هست برای این اقدام در داخل سامانه های عرفی و جوامع جنگل نشینی که در اونجا حضور دارن. گونه ها شناسایی شده، یک در واقع ابتکاری هم که به کار گرفته شده در این تر، علاوه بر اینکه از گونه های بومی و سازگار با خود همون رویشگاه جنگلی استفاده میشه، گونه هایی که در واقع جنبه های اقتصادی بیشتری دارن، مثلا گونه پسته وحشی، بادام در واقع بادام کوهی، زالزالک، زرشک، سماق و درختان بومی جنگلی خودمون که مال خود همون رویشگاه هستن و در واقع اینها محصولات جنگلی رو تولید میکنن و میتونن اقتصادی باشن و به معیشت مردم محلی هم در آینده کمک بشه و بهره برداری از اینها بشه. اینها در دستور کار ما با اولویت ویژه‌ای قرار گرفته که انشالله بتونیم مشارکت مردم هم در این بحث داشته باشیم.
امیدواریم. شما برنامه زمین 360 درجه رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوین. داریم به مناسبت هفته منابع طبیعی گفتگو میکنیم با آقای دکتر کامران پورمقدم، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و آقای مهندس مازیار موثقی، معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی. و موضوع ما هم طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور هستش. خب آیه موثقی، شما نکاتی داشتید در خصوص بحث قبل؟
من فقط با چند تا نکته خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم در خصوص بعضی از زوایای فنی این طرح. ببینید، یکی از تفاوتهایی که این طرح ملی پر اهمیت داره، ما در خصوص مستنداتی رو در قالب این طرح تدوین کردیم که به صورت یه بسته هست و این به ادارات کل ما ابلاغ شده. ما الان یک شناسنامه ای رو، یک فرمتی رو به صورت یه شناسنامه ابلاغ کردیم. تو این شناسنامه ما مشخصاً هر منطقه‌ای که این کار کشت انجام میشه باید نقشه مختصاتدار رقومی داشته باشه، باید جزئیات به اصطلاح این کار در اون شناسنامه ثبت بشه، جزئیاتی مثل این که چه گونه یا گونه‌هایی استفاده شده، بذرش از کجا تهیه شده، یا فواصل کاشت نهالکاری ما چقدر بوده، ابعاد کاشت چقدر بوده، و جزئیاتی مثل این موضوع، یا این که مثلا اگر در مناطقی که آبیاری صورت میگیره ما آبیاری چجوری انجام میدیم، با چه فواصلی، با چه دوره‌های آبیاری. ما همه اینها رو پیشبینی کردیم و در قالب این شناسنامه فنی عملیات بیولوژیکی به استان ادارات کل منابع طبیعی آبخیزداری ابلاغ کردیم و این موضوع به همراه اون نقشه‌های رقومی که مکان محور می‌کنه جاهای عملیات رو، یک فرصتی رو در اختیار بخش‌های مختلف، حتی اونایی رو که پژوهشگران یا افراد علاقه‌مند قرار میده این فرصت رو که بتونن این به اصطلاح کار رو در سالهای بعد هم مورد پایش و رصد قرار بدن و بر صورت نقطه نظرات فنی و تخصصیشون رو در خصوص بهبود وضعیت موجود و این جنگل کاری ها به سازمان منابع طبیعی اعلام بکنن.
خیلی متشکرم. آیا پورمقدم شما هم نکته دارید در مورد بفرمایید در مورد نگه داشت دارید؟
بله، ببینین، یکی از بحث هایی که ما در این طرح بهش خیلی توجه داریم شفافیت است. این که کجا کاشته شده، چگونه کاشته شده، و این بتونه تمام در واقع فرد فرد این آحاد مردم کشورمون بتونن دسترسی داشته باشن و حتی اونو ارزیابی بکنن. ما یک در واقع نرم افزاری رو و یک سایت رو طراحی کردیم که انشالله این در این هفته در واقع اجرایی خواهد بود و قابل دسترس خواهد بود برای همه مردم. این سایت هست irantree.frw.ir. این در واقع این سایت به همه عزیزانی که میخوان در این طرح مشارکت داشته باشن این قابلیت رو میده که در محدوده هایی که برای کار مشخص شده حضور پیدا بکنن، درختی که میکارن با مختصات جغرافیایی ثبت بکنن، تصویرش رو در واقع ارسال بکنن و اینها وقتی وارد اون صفحه اول این در واقع صفحه کاربری این سایت میشن یک نقشه ایران هست که هر نقطه‌ای که درختی که کاشته شده یک در واقع مختصات مکانی داره، هر کسی که کاشته شده اسمش، تعداد درختی که کاشته شده، چه دستگاه دولتی باشه، بخش خصوصی باشه، فرد شخص باشه، اینها در اون سایت در واقع ثبت میشه و میتونن رو تصویر ماهواره‌ای اینو در واقع چک بکنن. هر کدوم از اینا، حتی عزیزان میتونن وارد این سایت بشن، رو اون نقطه‌ای که ثبت شده کاشته درخت اگه کلیک بکنن میتونن وارد اون تصویر ماهواره‌ای بشن و مشاهده بکنن و این میتونه در بازه‌ای زمانی در واقع چک بشه. این بحث شفافیت در واقع ارزیابی مردمی این کار خیلی مهم هست برای ما. ممکنه حالا ما ارزیابی‌های علمی و فنی در بخش تخصصی خودمون داریم، ولی ما در این بخش چون اسمش واقعا یک طرح مردمی هست، در بحث ارزیابی و نظارت هم از کمک مردمی استفاده خواهیم کرد و همه عزیزان میتونن به این سایت مراجعه بکنن، وضعیت این طرح رو ملاحظه بکنن که چقدر کاشته شده، چقدر قابل رویت هست، آدرس مکانی داره و قابل دسترس است. همه چی شفاف و انشالله بتونیم با شفافیت کامل این طرح رو ادامه بدیم.
خب ببین آیه پور مقدم، تو اشاراتی که شما داشتید حتی شهرداری ها، یعنی خب ممکنه تو خود شهرداری ها در بخش کلانش یه اراده باشه برای همکاری و کار درست، اما وقتی میاد در مرحله اجرا و میرسه به دست حالا اون پیمانکارا یا اون کارگران، ممکنه که کار به شکلی که باید دلسوزانه انجام نمیشه. تو بخش سازمان های حتی هم دولتی هم بخش خصوصی هم ممکنه این باشه، یعنی چون اون کارخونه یه تکلیفی داره که درختی رو بکاره، ممکنه که خیلی فقط رفع تکلیف مدارانه کار رو پیش ببرن. خود شما برای اون نظارتش و برای اینکه این کار در بستر زمان موفق بشه چی کار میکنی؟ چون ما الان مثلا در تهران هم میبینیم هر سال طرح کاشت درخت هست، اما سال بعد جای اون درخت ها خالیه، هیچ رشدی نکردن و از بین میرن و دوباره همون محل یه درخت دیگه، یه نهال نوپای دیگه و این قصه تکراری. این رو شما چه میکنید؟
ببینید، عرض کردم ما برامون استقرار درخت خیلی مهم هست. فقط موضوع کاش نیست که ما تعدادی نهال بکاریم و این به امان خدا رها بشه و کسی هم اینو نگهداری نکنه و برای اون نتیجه مورد نظر رو ما به دست نیاریم. قرار هستش که این کاملا تا مرحله‌ای که درختان به اون کارکرد خودشون برسن کاملا نگهداری بشن و در واقع درخت مستقر رو ما در این تر خواهیم داشت در پایان اون دوره‌ای که این تر در واقع اجرایی خواهد شد. عرض کردم ببینید همه
خب
بخش هایی که دارن
یه جور دیگه بپرسن، شما در بستر زمان خودتون، حالا اون سامانه شفافیت رو اشاره کردید، در بستر زمان خودتون چطور نظارت مستمر میکنید؟ به هر حال هم عدد بزرگه، هم سطح زیرکش بزرگه، هم پراکندگی زیاد.
ما تو هر بخشی، برای هر بخشی در واقع کارشناسان منابع طبیعی با همکاری سازمان نظام مهندسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نظارت‌های دوره‌ای رو خواهیم داشت، برای هم در فرایندی که این عملیات کاشت انجام می‌گیره که باید بر اساس یک اصول علمی و اون دستور عمل‌هایی که ما ابلاغ کردیم باید عملیات کاشت درخت انجام می‌گیره، هم در مدت زمانی که باید این درختان در واقع نگهداری بشن و در واقع مستقر بشن. اینها بازرسی‌های دوره‌ای خواهند داشت. علاوه بر این که عرض کردم در این سایت حتما ثبت میشه، ما دور همون محدوده‌هایی که کاشته شده همشون مختصاتش، تصویرش همه هست، ارزیابی‌های دوره‌ای خواهیم داشت. کارشناسان منابع طبیعی حتما نظارت خواهند داشت برای در واقع طول این اجرای این تر، نظارت کامل فرقی هم نمی کنه. این ممکنه توسط کارخانجات اجرایی شده باشه، ممکنه توسط شهرداری ها باشه، ممکنه توسط بخش خصوصی باشه یا مردم، چون قرار هست ببینید در این تر نهالی که تأمین میشه و نهال و گونه هایی که تأمین میشه برای این تر از طرف دولت باشه و به صورت رایگان. و ما تک تک این نهال‌هایی که تولید می‌کنیم برای ما ارزشمند هست، قرار هستش که اینها کاشته بشه و درست نگهداری بشه. از این رو حتما نظارت دقیقی خواهیم داشت.
در مورد بهره برداری غیر مجاز و بحث قاچاق چی فکری کردید که به هر حال چگونه اقدام بکنید که سوء استفاده ای صورت نگیره؟
خب بدون شک در حوزه مأموریت سازمان منابع و آبخیزداری اولویت با حفظ در واقع رویشگاه طبیعیمون هست. یعنی تمام همغم ما این هستش که درختان کهنسال ارزشمند رویشگاه های طبیعیمون حفظ بشه، از دست اندازی، از تخریب، از قطع غیر مجاز، از قاچاق چوب. به خاطر همین حالا سامانه های مختلفی رو ما حالا در بحث، چون اینجا طرح مردمی کاشته 1 میلیارد درخت هست، من وارد بحث های حفاظتی و مراقبتی از رویشگاه طبیعی نشدم، ولی واقعا در اون بحث الان سازمان برنامه‌ریزی دقیقی داره. ما یگان حفاظت ما فقط برای پیگیری و جلوگیری از بحث قاچاق الان سرمایه گذاری های زیادی کرده، فناوری های نوینی رو آورده، استفاده از پهپادها، دوربین های در واقع دقیقی که میتونه از فاصله دور هم دود رو کشف بکنه، هم در واقع فعالیت هایی که امکان داره تخریبی باشه برای جنگل، اینها رو نظارت بکنین. دکل های در واقع نظارتی در واقع سنجش از دور رو نصب کرده. اینها کارهایی هستش که در سازمان برای حفاظت از رویشگاه طبیعیمون داره انجام میگیره، تجهیز یگانمون و گشت های موتوری، اینها برنامه‌های زیادی داریم. ولی خب حتما حفاظت از رویشگاه طبیعی بسیار ارزشمند هستش که باید بیشتر بهش توجه بشه.
خیلی متشکرم آقای موثقی. ما دیگه به بخش انتهای برنامه رسیدیم، اگر نکاتی رو دارید به عنوان جمع‌بندی در حدود 1 الی 2 دقیقه از شما بشه.
خدمت شما عرض شد که من فقط لازم میدونم به این موضوع اشاره کنم. ببینید الان در خود سازمان ما برای اجرای بهینه این طرح یک انسجام درون سازمانی ایجاد شده بین بخش‌های مختلف این خود به اصطلاح سازمان، معاونت‌های مختلف، بخش‌های ستادی و اجرایی مختلف، طبیعتاً برای افزایش ارتقای بهره‌وری به اصطلاح این طرح، برای اینکه این طرح یک رویکرد به اصطلاح مردمی داره و بخش‌های مختلف هم دولتی و هم غیر دولتی، صنایع، حالا مواردی که آقای پور مقدم اشاره فرمودن، درگیر هستن، نیازمند اون هستیم که این انسجام بین بخشی هم بین دستگاه‌های مختلف ارتقا پیدا کنه و در نهایت مجموعه اینها منتج به این خواهد شد که بهره‌وری تر انشالله بالاتر بره. طبیعتاً تو این حوزه نیازمند این هستیم که از ظرفیت‌های همه بخش‌ها استفاده کنیم، از جمله هنوز نیازمند این هستیم که از ظرفیت بخش‌های تحقیقاتی دانشگاهی به ما کمک بکنن در اجرای بهینه این موضوع، راهکارهای نوین، بحث‌های دانش بنیان که مطرح است، به ویژه امسال بر صورت لازم هست در بعضی از موارد همایش‌ها و سمینارهای علمی برگزار بشه.
خب اینا تدارک دیدیم شما؟
بله اینا ظرفیت‌هاش ایجاد شده و به مرور داره ایجاد میشه و طبیعتاً بخشیش در حال اجراست، بخشیش به هر حال زمانبر هست و نیاز هستش که بقیه دستگاه هم اینجا دست یاری بفشارن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و کمک کنن که انشالله بتونیم به اهداف عالی این طرح هرچه بیشتر نائل بشیم.
خب آقای پور مقدم، فقط این سوال من هم ممنون میشم جواب بدید. فکر میکنید که این کاشت 1 میلیارد درخت در چه بازه زمانی محقق میشه و نکات پایانیتون؟
ما در سال 1401 در واقع مقدمات اجرایی این طرح رو فراهم کردیم که گام اولش تأمین یا تولید نهال استاندارد و مقاوم هست. اصل این طرح از سال 1402 در واقع آغاز میشه تا سال پایان سال 1405 و قرار هست سالیانه 250 میلیون اصل نهال در کشور تولید و کاشته بشه. این بازه زمانی و گام اول هست، ما در اینجا متوقف نخواهیم شد. عرض کردم ما قرار هستش که اون سرانه پوشش جنگلی و به نسبت اون گازهای گلخانه‌ای که تولید میکنه، این بسیار بسیار مهم هست، باید توجه داشته باشیم که ما فعالیت‌های صنعتیمون به نحوی هستش که الان ظرفیت تولید یا انتشار گازهای گلخانه‌ایمون خیلی بالاتر از اون میزانی هستش که داریم ترسیب میکنیم یا جذب میشه توسط پوشش سبز کشور، و بنابراین این فاصله رو ما باید از بین ببریم، یعنی متناسب بکنیم اون انتشار گازهای گلخانی در کشور رو و اون میزانی که توسط در واقع پوشش گیاهی جذب میشه. هر چقدر ما میتونیم اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، در آینده در برنامه‌ریزی‌هایی که داریم برای توسعه کشور در مجامع بین‌المللی و احیانا حتی تهدیدی که برای محدودیت‌هایی که برای کشور ممکنه به وجود بیاد، اینها رو انشالله باش در واقع مواجه نخواهیم شد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کامران پور مقدم، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و همچنین از آقای مهندس مازیار موثقی، معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی. امیدوارم بحثایی که در این برنامه داشتیم و گفتگویی که انجام شد مورد توجه شما شنوندگان رادیو گفتگو قرار گرفته باشه. در پایان باز هم لازم هست تاکید بکنم اگر شما هم نقطه نظری در رابطه با موضوع این برنامه که طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور بود نظری دارید و میخواهید که مشارکت بکنید، این امکان فراهم هست. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید. نظرات شما به دست عوامل سازنده برنامه خواهد رسید، مطالعه خواهند کرد، در برنامه های آتی مورد استفاده قرار خواهند داد. از همراهی شما با این برنامه زمین 360 درجه ممنون و متشکرم. باز هم گرامی می‌داریم هفته منابع طبیعی رو و امیدواریم که همه ما حافظ محیط زیست کشورمون باشیم. ممنونم از شما و تا یک برنامه دیگه شما رو به خدا می‌سپارم.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که حدوداً به مدت 51 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامیداشت حکیم نظامی گنجوی.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، تو این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
خیلی زود میتواند همه خانه های نزدیک ساحل را تخریب کند. بنابراین قبل از این که برسد باید منطقه را خالی کرد. موج های بلند در راه هست. اما یک اندیشه عاقلانه تر اون که فاصله ساخت و ساز از ساحل زیاد باشه تا تحمل اون هم بالا بره. دقیقاً مثل افکار عمومی جامعه، اگر فاصله شون با بحران کم باشه، با کمترین طوفان رسانه‌ای آسیب می‌بینن.
در آمریکا گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید به دنبال گزینه‌های پیش رو برای شکست احتمال مذاکرات احیای برجام است و اسرائیل تلویحاً از آمادگی برای بالا بردن سطح مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته است.
رسانه‌های بیگانه همیشه تلاش کردند با بحران‌های کوچک هم که شده ذهن مخاطب رو نگران و ملتهب نگه دارند برای رسیدن به موج‌های بلند.
همزمان شبکه خبری NBC گزارش داده آمریکا و متحدانش در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای فشار بر ایران در پی شکست احتمالی گفتگوهای وین هستند.
اینجا دقیقاً جایی است که از شگرد موج بلند ساحل عریض استفاده میشه.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آب سنگین عراق که تقریباً تعطیله، هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره برای تهیه سوخت برای بمب اتمی. برابر یک تهدید در نظر اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه و برای صلح.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدن
که خود ساحل، یعنی موج بلند و ساحل، که ساحل خودش به عریض و کوتاه در واقع تقسیم بندی میشه. شما ببینید رسانه همیشه چه کار میکنه در حوزه شناختی؟ میاد فضای تأسیسات روی ساحل رو در واقع ارنج میکنه و روش کار میکنه. موج هرچی بلندتر باشه، وقتی میخواد بخوابه روی تأسیسات، یعنی بخوابه روی افکار عمومی، میزان خسارت بسیار زیادی به بار میاره. اسمش رو میذارن سونامی. حالا هرچی عرض ساحل، عرض خط ساحل بین تأسیسات و بین دریا، یعنی بین افکار عمومی و بین رسانه، عریض‌تر باشه، این موج هر چقدر که بلندتر باشه، وقتی میخوره روی ساحل، وقتی که امتداد پیدا میکنه، خسارت کمتری روی افکارون میزه. در علم شناختی رسانه ها تلاششون اینه تا میتونن این خط ساحل عریض رو کوتاه کنن و باریک، تا دیگه نیاز به سونامی هم نباشه، با یه موج بلند هم بتونن یک جریان خسارت بار ایجاد بکنن. یکی از موثرترین تکنیک هایی که رسانه ها در سال 96 و 98 استفاده کردن در هر دو اختشاش، موج بلند و ساحل کوتاه بود. یه دونه عریض، یه دونه کوتاه.
در تجمعات آب، رسانه‌های بیگانه یک آشوب سراسری می‌خوان، برابر این دنبال هر بهانه‌ای هستند که موج بلند بسازند و ساحل رو هم در هم بکوبند.
درباره وضعیت مردمی می‌پرسیم که در منطقه حاصلخیز و در نزدیکی طولانی ترین رودخانه ایران از تشنگی به خیابان آمدند.
هر نوع مسئله بی ربطی میتونه در این موجسازی با ربط بشه.
ماشین های یگان ویژه در حمیدیه حضوری گسترده داشتند. اینجا در شادگان عده‌ای با پرچم جنبشی که خواهان استقلال خوزستان است در تظاهرات شرکت کردند.
دکتر داوودی توضیح میده
وقتی رسانه ملی ورود میکنه، اولین کاری که میکنه ساحل رو عریض میکنه که موجهای بعدی که میاد وقتی میخوره خسارت کمتری بزنه. نشان دادن عمق و طول موج برای مخاطب، مخاطب رو آرام آرام به مرحله قرار گرفتن یا در حالت کویر یا در حالت بیابان میذاره. از اونجا به بعد دیگه اختیار دست میده. بهترین راه رو حضور اعتراضی فیزیکی میدونه. این هم بحث موج بلند و ساحل. شما بعضی وقتا توی این استخرای سید رفتید، مثلا پارک های آبی، تو پارک آبی هم موج مصنوعی درست میکنن، بهش میگن موج مصنوعی کنترل شده، نمیذاره موج بزن، نمیذاره ارتفاع بگیره، موج محدود میزنه. موج محدود لذت شنا کردن داره. رسانه ها کارشون اینه، ابتدا موج محدود میزنن که شیرینی شنا کردن ایجاد کنه، یه ها میکنتش موج بلند خفه میکنه. برای همینه به آماتورها همیشه میگن نزدیک ساحل شنا کنید.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب تو این فرصت مشتاقان هنرهای نمایشی و همچنین تئاتر رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه پرده آخر.